دو بعد از ظهر در تهران، این صدای رادیو فرداست. دادگاه لاهه امروز دوشنبه درباره پذیرش یا رد شکایت ایران از آمریکا تصمیم می‌گیرد. ایران و سوریه سند موافقتنامه همکاری نظامی و فنی امضا کردند. و نازنین زاغری پس از 3 روز مرخصی به زندان بازگشت. عصرتون بخیر شنوندگان عزیز، رویا کریمی مرشد هستم، میزبان شما در مجله نیمروزی امروز دوشنبه 5 شهریور ماه 1397. پیش از همه با مرور چند خبر مهم ایران و جهان آغاز میکنیم. دیوان بین‌المللی دادگستری معروف به دادگاه لاهه امروز در جلسه‌ای درباره پذیرش یا رد شکایت ایران از آمریکا به دلیل نقض یک پیمان قدیمی تصمیم گیری خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، قضات این دادگاه در جلسه روز دوشنبه تصمیم می‌گیرند که آیا اساساً این شکایت را بررسی کنند یا نه. ایران با استناد به پیمانی که در سال 1334 بین دولت شاهنشاهی ایران و ایالات متحده آمریکا به امضا رسیده به دادگاه لاهه شکایت کرده است. این پیمان که با نام پیمان مودت شناخته می شود بر دوستی و همکاری های بازرگانی میان دو کشور تاکید دارد. بعد از انقلاب اسلامی در ایران، اشغال سفارت آمریکا توسط دانشجویان اسلامگرا موجب شد تا آمریکا با استناد به همین پیمان از دولت ایران شکایت کند. روابط دیپلماتیک دو کشور از همان زمان قطع شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید توافق برجام ایرادهای جدی دارد و به همین دلیل خواستار مذاکره جدید برای رسیدن به توافق جدید است. او همچنین تحریم‌هایی را علیه ایران وضع کرده که به گفته دولت ایران نقض پیمان مودت میان دو کشور است. سند موافقتنامه همکاری‌های دفاعی و فنی بین وزارتخانه‌های دفاع جمهوری اسلامی ایران و سوریه یک شنبه شب با تأکید بر گسترش این همکاری‌ها به امضای وزیران دفاع دو کشور رسید. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، امیر حاتمی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران پس از دیدار با علی‌عماد علی ایوب وزیر دفاع سوریه گفت مبارزه با تروریسم در سوریه به مراحل پایانی رسیده است. وی با اشاره به اینکه سوریه از مرحله جنگ عبور کرده وارد مرحله بازسازی شده است، از آمادگی بخش خصوصی ایران برای بازسازی سوریه خبر داد. در ادامه این بخش خبری به جزئیات بیشتر این خبر خواهیم پرداخت. نازنین زاغری رتکلیف، شهروند ایرانی بریتانیایی که پس از 2.5 سال زندان 3 روز به مرخصی رفته بود، بار دیگر به زندان بازگشت. خبرگزاری آسوشیتد پرس با انتشار این خبر نوشته که خانم زاغری روز یکشنبه در حالی به زندان بازگشت که خانواده وی امیدوار بودند مرخصی وی تمدید شود. نازنین زاغری رتکلیف کارمند بنیاد خیریه تامسون رویترز بود که از سال 1395 در ایران زندانی است و به اتهام جاسوسی به 5 سال زندان محکوم شده است. در حالی که گفته می شود ایران در ازای آزادی وی از مقام های بریتانیا درخواست پول کرده است، مقام های جمهوری اسلامی ایران این موضوع را تکذیب می کنند. و مقام های افغانستان روز یکشنبه اعلام کردند که رهبر گروه حکومت اسلامی در افغانستان ابو سعد ارهابی در جریان حمله هوایی شنبه شب به مخفیگاه این گروه در ولایت ننگرهار کشته شد. اداره امنیت ملی در کابل در یک بیانیه اعلام کرد که 10 عضو دیگر گروه حکومت اسلامی یا داعش نیز در حمله زمینی و هوایی مشترک توسط نیروهای افغانستان و خارجی کشته شدند. به گزارش رویترز مقدار قابل توجهی اسلحه و مهمات در جریان حمله های هوایی به 2 مخفیگاه گروه حکومت اسلامی نابود شد. خبرگزاری اعماق وابسته به گروه حکومت اسلامی در این باره اظهار نظری نکرده است. به گفته والی ننگرهار، ارهابی 4مین رهبر گروه داعش در افغانستان است که از ژوئیه 2017 کشته می شود. همراه هستید با رادیو فردا و شنونده مهمترین خبرهای ایران و جهان بودید. اما ادامه می دیم مجله نیمروزی رادیو فردا رو با بررسی سفر وزیر دفاع ایران به سوریه و توافقهایی که در این سفر اعلام شده که امضا شده. همکارم فرین عاصمی که این موضوع رو دنبال کرده در استودیو همراه منه. فرین، گفتیم که امیر حاتمی وزیر دفاع ایران که به سوریه سفر کرده گفته که ایران به هیچ کشوری اجازه دخالت در روابطش با سوریه رو نخواهد داد. چه جزئیات بیشتری از حرفای آقای حاتمی داریم؟
روی آقای حاتمی گفته که حفظ تمامیت ارضی سوریه موجب ثبات این کشور و همچنین ثبات در منطقه خاورمیانه خواهد شد. از اون طرف بشار اسد رئیس جمهوری سوریه هم گفته تمام به گفته او شایعات و فرافکنی ها تأثیری در ارتباط مستحکم دو کشور ایران و سوریه نخواهد داشت. حضور ایران در سوریه همیشه مورد انتقاد آمریکا، غرب و اسرائیل بوده. ایران متهمه که در امور سوریه دخالت میکنه، به نیروهای بشار اسد کمک مالی میکنه و به سوریه سلاح میفرسته. اسرائیل میگه که ایران به دنبال گسترش پایگاه‌های نظامیش در سوریه است. اتهام‌هایی که ایران رد میکنه و میگه که حضورش در سوریه به دعوت دولت بشار اسد و صرفاً مستشاریه. امیر حاتمی وزیر دفاع روز شنبه در دمشق گفته که سوریه الان در مرحله بازسازیه و ایران امیدواره که بتونه مشارکت فعالی در بازسازی این کشور داشته باشه.
خب پس این همکاری‌های نظامی و فنی یه بخشش به همین مشارکت‌های بازسازی برمیگرده؟
بله، اجازه بده که جوابت رو با حرف آقای حاتمی بدم. خود آقای حاتمی گفته که توافقنامه همکاری نظامی و فنی بین تهران و دمشق به معنی ادامه حضور و مشارکت در ایرانه. ظاهراً این همون کاریه که ایران در 7 سال گذشته انجام میداده، یعنی کمک‌های سیاسی، مالی و نظامی به دولت سوریه. حالا ایران میگه این کارو ادامه میده و خب مسئله حضورش هم قبلا بحث برانگیز شده بود. نخست وزیر اسرائیل تیر ماه سال جاری گفته بود که در دیدار با رئیس جمهوری روسیه پیام روشنی داده و گفته که مخالف حضور نظامی ایران در سوریه است. همونطور که میدونیم ایران و روسیه هر دو از حامیان بشار اسد هستند. روسیه از حامیان مهم ایران هم هست و البته روسیه قبلا با استقرار نیروهاش در مرز اسرائیل و سوریه به دنبال اون هستش که یه مقداری از نگرانی‌های اسرائیل در زمینه گسترش نفوذ ایران توی منطقه بکاهه. هر چند که اسرائیل کلاً میگه ایران باید خارج بشه از سوریه، اما ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در اردیبهشت ماه یه دیداری با بشار اسد داشت و بهش گفته بود که در مرحله استقرار صلح در سوریه نظامیان خارجی باید این کشور رو ترک بکنن. بعد فرستاده آقای پوتین در امور سوریه گفت که این هشدار شامل ایران هم میشه، شامل گروه حزب الله لبنان هم میشه، ولی خب وزارت خارجه ایران در همون زمان اعلام کرد که سیاست‌های ایران به گفته خودشون مستقله و کسی نمیتونه ایران رو مجبور بکنه به کاری.
اینطور که گفتی اول صحبتات، گویا قرار هستش که کمک‌های مالی ایران به سوریه هم همچنان ادامه پیدا بکنه. این کمک‌ها قرار در چه حوزه‌ای پرداخت بشه به سوریه؟
ما جزئیات زیادی از کمک‌های مالی ایران نداریم به سوریه، ولی یحیی رحیم صفوی دستیار ویژه رهبر جمهوری اسلامی در امور نظامی 28 بهمن سال گذشته در یک سخنرانی گفت که ایران باید هزینه‌هایی که در سوریه کرده رو از طریق نفت، گاز و معادن فسفات این کشور برگردونه. یکی از کمک‌های مالی که ایران در سوریه کرده ایجاد 2 خط اعتباری 1 میلیارد دلاری و بیش از 3.5 میلیارد دلار کمک برای صادرات به این کشوره. یه توافقنامه‌هایی هم در حوزه انرژی و نفت امضا کردن. خبرگزاری بلومبرگ سال 94 یک سری برآورد کرده، تحقیق کرده بود که تهران سالانه 6 میلیارد دلار هزینه حکومت بشار اسد می‌کنه و در مواردی حتی این کمک تا 15 میلیارد دلار هم بوده.
سپاسگزارم از همکارم فرین عاصمی که حتما در بخش‌های بعدی خبری رادیو فردا جزئیات بیشتری از دیدار وزرای دفاعی ایران و سوریه رو با ما و شما شنوندگان رادیو فردا در میون خواهد گذاشت.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ خزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
حضور شناورهای ماهیگیری چینی و عملکرد اونها در آبهای خلیج فارس و دریای عمان هفته هاست که مورد بحث رسانه هاست، از گلایه های صیادان بومی و محلی گرفته تا انتقاد های فعالان محیط زیست که حضور این شناورهای صیادی صنعتی رو بر نمیتابند. همکارم آرش حسنی‌ها در استودیوی خبر رادیو فردا همراه ماست. آرش بگو جدیدترین خبرهای امروز چه بوده؟
همونطور که گفتی رو یاد خبرهای فراوانی در هفته گذشته در این باره خوندیم و شنیدیم. بعضا خبرها متناقض بوده و البته تفاوت‌هایی گاهی با هم دیگه داشته. مثلا دیروز آقای محمد جواد ظریف در یک برنامه تلویزیونی صبحگاهی حضور پیدا کرده و صحبت‌های بحثشون به همین بحث حضور ماهیگیران چینی در آب‌های ایران، آب‌های جنوبی ایران در خلیج فارس و دریای عمان کشیده و اونجا آقای ظریف به نوعی تلویحاً تایید کرده که این شناورهای چینی با گرفتن مجوزهای صیادی در اون آبها فعال هستند. اما خب توضیحات دیگری از سوی مسئولان وزارت جهاد کشاورزی یا مسئولان شیلات ما داشتیم و داریم که روابط عمومی‌هاشون یا مسئولانشون گفته بودند که این شناورها چینی نیستند، بلکه شناورهایی هستند که یا نقدن یا با شرط اجاره به شرط تملیک از سوی مالکانی ایرانی اجاره شدن یا اینکه خریداری شدن و مشغول به صیادی هستن. توضیح دیگری که داده شده در این هفته ها از سوی مسئولان این بوده که اینها کشتی هایی هستن که در عمق 200 متری صیادی می کنند، عمقی است که تا پیش از این صیادان بومی و محلی و هم اکنون امکان چنین ماهیگیری رو در اون عمق ندارند.
به دلیل مسائل فنی
و تکنولوژیک، در واقع نوعی تکنولوژی اینها دارن که به اسم صید ترال معروف هستش و صیدی است که در عمق 200 متری صورت میگیره. اما نکته جالب توجه این هستش که اگر این کشتی ها به هر ترتیبی در خلیج فارس هستند، اساسا خلیج فارس عمقی بیشتر از 90 متر نداره و عمیق‌ترین جای خلیج فارس 90 متره. پس حضورشون در خلیج فارس به معنای این هست که بالاتر از اون مجوزی که دارن، بالاتر از اون سطح مجوزی که دارن، یعنی بالای 200 متر دارن صیادی میکنن. حالا پس میرسیم به بحث این که خب تو دریای عمان این امکان براشون وجود داره و گفته میشه که ماهیایی که میگیرن فانوس ماهی هایی هست که گوشت حلال گوشت نیست برای خوردن ایرانی ها که عمدتا مسلمان هستند و بیشتر صید میشن برای این که تبدیل به پودر ماهی بشن. معاون شیلات توضیح میده که حتی این ماهی رو هم تحویل کارخانه های ایرانی میدن، بی سی کارخانه ای که این فرایند تبدیل این ماهی ها به پودر ماهی رو انجام میدن. نکته جالب توجه یکی دو روز اخیر، یعنی امروز یا دیروز، اظهار نظرهای نماینده مردم بندر لنگه بوده، آقای ناصر شریفی، که گفته در این تعطیلات 4 روز رو با صیادان گذرونده، در بنادر صیادی حضور پیدا کرده و از اونها درباره همین صید صنعتی چینی ها پرسیده و در نهایت به این نتیجه رسیده که صید صنعتی از سوی چینی ها رو نمیتونه تایید بکنه، یعنی حضور ندارن در آبهای ساحلی ایران یا آنطور که گفته میشه طبق مجوزشون عمل میکنن، یعنی در آبهای فرا ساحلی ایران دارن صیادی میکنن و در عمق 200 متری و ماهیانی رو میگیرن که مورد توجه یا مورد اقبال صیادان محلی و بومی نیست. فراموش نکنیم که نماینده دیگری هست، آقای مرادی، نماینده بندر عباس، که تمام این حرفا رو تکسی میکنه و حرفای دیگری میزنه.
خب با این همه اطلاعات متضاد از مجوز ماهیگیری در عمق 200 متر تا واقعیت عمق 90 متری خلیج فارس تا مجوز محدود و تحویل به کارخانه های ایرانی و حتی اختلاف نظرهای این دوتا نماینده مجلس که به نظر میرسه حوزه های رای گیریشون بسیار نزدیک به هم دیگه هست، الان وضعیت چطوره؟ آیا قرار هستش که تصمیم گیری جدیدی درباره این شناورها گرفته بشه یا روال به همون سیاق سابق خواهد بود؟
یک تصمیم جدیدی که گرفته شده رو یا این هست که قرار یک ناظر ایرانی در این شناورها که 250 شناور ظاهرن هست حضور پیدا بکنه، که چون گفته میشه ممکن است که اینها تخلفاتی هم بکنند، اما یعنی اصل موضوعی که وزارت جهاد یا سازمان شیلات ازش دفاع میکنه مجوزهایی است که به اینها داده که از اون مجوزها دفاع میکنه. خب پس با این حساب قرار شده که یک ناظر ایرانی مقیم در این کشتی ها حضور پیدا بکنه، جی پی اس قرار شده که نصب بشه یا اگر نصب شده جی پی اس اونها کنترل بشه که در چه عمقی و در چه فاصله‌ای دارن ماهیگیری میکنن. و اتفاق دیگه این هست که همین آقای ناصر شریفی، نماینده مردم بندرلنگه، که گفته که صید صنعتی رو نتونسته تایید بکنه در گفتگوهایی که کرده، گفته اما بررسی میکنیم عملکرد این شناورها رو و اگر به لحاظ محیط زیستی، نه بحث‌های صیادی و بحث‌های معیشتی صیادان، اگر به لحاظ زیست محیطی اشکالاتی بر کار اینها وارد هستش حتما بررسی میکنیم و شاید مجوز صید اونها لغو بشه.
سپاسگزارم از همکارم آرش حسن نیا. منتظر هستیم تا گزارش پروپیمونمون رو در مورد حضور شناورهای ماهیگیران چینی در خلیج فارس با هم بشنویم. و اما مسعود کرباسیان روز یکشنبه و در پی رأی مثبت 137 نماینده مجلس شورای اسلامی به استیضاح او رأی داد و از وزارت اقتصاد دارایی برکنار شد. آقای کربوسیان تنها از حمایت 121 نماینده مجلس برخوردار شد که به 13 رأی منفی دادند. در میان دو نماینده هم رأی ممتنع دادند. بیشتر بشنویم از روزبه بلحری.
طرح استیضاح مسعود کربوسیان شامل 17 مورد بود. از جمله ناتوانی در اداره امور اقتصادی کشور، بی‌توجهی به اقتصاد مقاومتی، ناتوانی در مردمی سازی اقتصاد و عدم توانایی در شفاف سازی و سالم سازی اقتصاد. نمایندگان طرفدار استیضاح در مجلس روز یکشنبه همچنین به کوچکتر شدن سفره‌های مردم، افزایش نقدینگی، نرخ بالای تورم و بیکاری، فساد در وزارت اقتصاد و نحوه واگذاری‌ها به بخش خصوصی اشاره کردند. در این جلسه نیز الیاس حضرتی نماینده مجلس از تهران که برای استیضاح مسعود کرباسیان از عضویت در فراکسیون اصلاح طلبان در قوه مقننه موسوم به فراکسیون امید استعفا کرده بود گفت:
حقش این بود که آقای رئیس جمهور باید استیضاح میشد، آقای جهانگیری باید استیضاح میشد، آقای نهاوندی باید استیضاح میشد، آقای نیلی باید استیضاح میشد، آقای نوبخت باید استیضاح میشد، آقای شیخ باید استیضاح میشد. تنها کسی که ما میتونیم مقام پاسخگو در مقابل مجلس وزیر اقتصاده.
نشست مجلس در شرایطی برگزار شد که سه فراکسیون سیاسی مجلس، امید، مستقلین و نمایندگان ولایی همگی با استیضاح مسعود کرباسیان مخالفت کرده بودند. اما به توصیف الیاس حضرتی وجدان مجلس خوب عمل کرد. فرنوش امیرشاهی روزنامه‌نگار ساکن پراگ درباره تناقض در تصمیم سه فراکسیون سیاسی مجلس با رأی آوردن استیضاح مسعود کرباسیان عقیده دارد عملکرد فراکسیونی و تشکیلاتی جایگاه چندانی در مجلس دهم ندارد و در این حال فراکسیون امید نتوانسته است نقش موثری ایفا کند.
فراتر از این عملکردها، در شرایطی که مجلس ابزارهای متفاوتی داره برای اعمال نظارت، مطابق قانون میتونه از طریق تحقیق و تفحص بر تمام ارکان کشور نظارت بکنه و پیگیر بشه مسائل رو، در عمل میبینیم به دلایل مختلف اراده‌ای برای پیگیری امور، مسائل مختلف و بحرانهایی که در حال حاضر مطرحه وجود نداره. حتی تحقیق و تفحصهایی هم که پیشتر انجام شده بود عملا به جایی نرسیده. به این لحاظ میبینیم که به طور کل و در یک نگاه گسترده تر، مجلس جایگاهی که در قانون برای اون تعریف شده بود رو دیگه نداره و از دست داده چنین جایگاهی رو.
مسعود کرباسیان در دفاع از عملکرد خود در وزارت اقتصاد به دو موضوع فساد و برخی رویدادها در داخل و همچنین تحریم‌های آمریکا علیه ایران اشاره کرد و گفت مشکلات به وجود آمده در حوزه اقتصاد تحت کنترل دولت نیست و برخی دیگر نیز در پی به گفته ای او بدعهدی نظام سلطه پدید آمده است. اشاره وزیر برکنار شده اقتصاد به خروج آمریکا از برجام در اردیبهشت ماه و اعمال دوباره تحریم‌های این کشور علیه ایران بود که قرار است دور دوم آنها در آبان ماه به اجرا درآید. مسعود کرباسیان با اعلام این که اگر حوادث غیر مترقبه رخ نمی‌داد، افسود قطعاً روند بهبود اقتصادی در بهبود زندگی مردم مشاهده می‌شد. او ضمن اشاره به این موضوع که اقتصاد کشور ناکارآمد نشده است، از کارنامه خود در وزارت اقتصاد دفاع کرد. از جمله افزایش 15% صادرات غیر نفتی و کاهش 7% واردات ایران در سال 96، بهبود شاخص لوجستیک، شفافیت در پرداخت خزانه‌داری کل و انتشار فهرست واردات از سوی گمرک. مسعود کرباسیان در این حال فعالیت مؤسسات غیر مجاز را از ریشه های افزایش نقدینگی دانست و اعلام کرد این مؤسسات با رقابت غیر منطقی نرخ سود را بالا بردند و حاصل کار آنها زیانهایی است که همین مؤسسات و به تبع آنها بانک ها متحمل شدند. فرنوش امیرشاهی با اشاره به سخنان مسعود کرباسیان در مورد نقش این مؤسسه های مالی میگوید که مجلس از کنار مشکلات ریشه ای میگذرد و تنها به استیضاح وزرای دولت بسنده میکند.
هرچند به برنامه‌ها و سیاست‌های اقتصادی دولت میشه نقد وارد کرد که وارد هم هست، اما واقعیت اینه که موضوع بحران‌های موجود فقط محدود به دولت نیست، بلکه اقدامات و سیاست‌های کل نظام هستش که عامل ایجاد شرایط حال حاضر شده. هفته گذشته مرکز تحقیقات ریاست جمهوری در پژوهشی ناکارآمدی عملکرد حکمرانان رو مهمترین بحران سیاسی کشور ارزیابی ارزیابی و اعلام کرده. بنابراین با وجود این مسائل و به هر حال عامل وجود بحران‌ها محدود به دولت و تنها به دلیل عمل کرده دولت نیست، اما مجلس از کنار این مسائل میگذره و حالا به دلایل مختلفی قصدی نداره که ورود بکنه به این موضوعات و در واقع یک بحث دیگری رو از طریق تنها استیضاح وزرای دولت مطرح میکنه.
در این ارتباط مسعود پزشکیان نایب رئیس مجلس که در دفاع از مسعود کرباسیان سخن میگفت اشاره کرد که مشکل اصلی اقتصاد کشور وزیر اقتصاد نیست و باید به دنبال ریشه مشکل بود تا آن را حل کرد. اما کارنامه وزارت اقتصاد در دوره ریاست مسعود کرباسیان قابل دفاع است؟ احمد علوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در استکهلم سوئد:
ممکن بود که ایشون در به عنوان رئیس کل گمرکات کارهای خوبی کرده باشه، کارآمدی داشته باشه. منتها کار وزیر اساساً یک کاریه که نیمه سیاسی و نیمه دیوان سالارانه است و انتظار میره که این توانایی رو وزیر داشته باشه که ایشون نداشت. ببینیم این که بیاد بیاریم که وزیر اقتصاد علارغم این اسم بزرگی که داره، این توانایی وزارتخونه یا محدوده کاراش چندان بزرگ نیست که بتونه کارهای بزرگی رو بکنه. ببینیم این که این وزارتخونه با توجه به کدر بودن اقتصاد ایران و همچنین نهادهای بزرگی که حاضر نیستن که اطاعت بکنن از قوانین، مثل نهادهای وابسته به بیت رهبری یا فرزند سپاه پاسداران، انتظار نمیرفت که اصولا وزارت اقتصاد و یا ایشون به عنوان شخص در رأس این وزارتخونه کار بزرگی رو بکنه.
استیضاح و برکناری مسعود کرباسیان دومین استیضاحی بود که پس از استیضاح و برکناری علی ربیعی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در چند روز پیش مطرح شد و رأی آورد. این در شرایطی است که انتقادهای بسیاری متوجه تیم اقتصادی دولت حسن روحانی شده است. انتقادهایی که آقای روحانی و دولت مردان او آنها را رد می‌کنند.
ساعت 14:21 هست. همراه هستید با رادیو فردا و شنونده گزارش همکارم روزبه بلحری بودید در مورد استیضاح روز یکشنبه مسعود کرباسیان. اما در استودیوی خبر رادیو فردا هومن عسکری به ما پیوسته. هومن، گویا مصاحبه تلویزیونی محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه با رضا رشیدپور حاشیه‌های خیلی زیادی داشته، چون در این مصاحبه گویا از شیر مرغ تا جون آدمیزاد بهش پرداخته شده، از برجام تا صیادان چینی.
همونطور که شما گفتی رویای عزیز، ماجرای گفتگوی محمد جواد ظریف در برنامه حالا خورشید و همچنین صدور حکم یکی از فعالان دانشجویی امروز دو موضوع داغی بود که در شبکه‌های اجتماعی توجه کاربران رو به خودش جلب کرده. محمد جواد ظریف که شامگاه شنبه 3 شهریور در برنامه حالا خورشید در تلویزیون دولتی ایران سخن میگفت، درباره برجام صحبت کرد، درباره اونچه که توقعات بسیار بالای جامعه از برجام بود و بعد تغییر شرایط صحبت کرد و همچنین به موضوع بحث شما با آرش هم پرداخت، یعنی موضوع صید کشتی‌های چینی در آب‌های ساحلی ایران، یا اونچه که آب‌های ساحلی ایران میگن کاربران. یک قسمتی از همین صحبت‌های آقای ظریف رو بشنویم و بعد من توییت‌ها رو می‌خونم.
بعد بخشینه اون چیزی که سید میکنن میدن به ما یا یه اجاره به ما
میدن دیگه.
اگه اجاره است که اصلا من الان معذب شدم، من دریا رو اجاره
نه 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 دریا رو اجاره نمیدن، اجازه سید میدن بهشون، نه اینکه بگن آقا این همش مال تو، برو هر چی میخوای بکن.
خب راخو فهمید
اجازه سید. اجازه سید نه اینکه
در قبال چیه،
در قبال یه پول میگیرن دیگه.
خب میشه اجاره دیگه.
در همین باره سپهر خرمی در توییتر نوشته که حرف وزیر در این گفتگو در عرض 4 ثانیه عوض شد و همچنین نوشته که رئیس شیلات در برنامه خندوانه گفته بود چینی ها هر چه سید کنند به ما میدهند، ولی امروز، در واقع اون روزی که این مصاحبه انجام شد، محمد جواد ظریف در این ویدیو این موضوع رو هم رد کرد. کاربر دیگری نوشته است که دکتر ظریف یک کلمه جدید به زبان و ادب پارسی اضافه کردند به نام اجارزه. اشاره هست به اینکه آقای ظریف اول میگه که اجاره و بعد تغییر میده حرفش رو، میگه که نخیر من گفتم اجازه. کاربر دیگری با نام مستعار مشوش نوشته است که ظریف خودش همه زندگیش رو در آمریکا زندگی کرده، بعد میگه که ما انتخاب کردیم که اینطور زندگی کنیم. در بخش دیگری از صحبت‌های آقای ظریف با آقای رشید پور در تلویزیون ایران اشاره میشه که چرا ما روابطمون با جهانیان خوب نیست و آقای ظریف گویا گفت میگوید که به این خاطر که ما تصمیم گرفتیم متفاوت زندگی کنیم. این یکی، این هم یکی دیگه از نقل قول‌هایی هست که در این گفتگو مورد توجه کاربران قرار گرفته. کاربری نوشته است که رشید پور: مردم میپرسند این همه کشور در دنیا روابط خوبی با دیگر کشورها دارند و فشاری رویشان نیست، چرا فشار روی ایران است؟ جواد ظریف: یک دلیل وجود دارد و این است که ما خودمون انتخاب کردیم یک جور دیگر زندگی کنیم. این کاربر نوشته است تنها حرف راستی که آقای ظریف گفت همین است.
هومن، فکر میکنم دیگه وقتش رو بپردازیم به ماجرای پریسا رفیعی، دانشجوی 21 ساله دانشگاه تهران که به 7 سال زندان محکوم شده. شبکه های اجتماعی در موردش چی نوشتن؟
کاربری به نام حامد نوشته است: لابد نماد اقتدار نظام و کشور ما آن دستگاه قضایی است که قاعدتا برای حفظ چیزی به نام امنیت ملی، جوانانی همچون رویا صغیری و پریسا رفیعی را به حبس های طویل المدت محکوم میکند. کاربر دیگری نوشته است: از یک دختر 21 ساله هم میترسند. یک دختر 21 ساله به اتهام اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام و خلل در نظم عمومی جمعاً در مملکت اسلامی به 7 سال حبس محکوم شده. اقدام علیه امنیت ملی 7 سال از بهترین سالهای عمر. من مثل همیشه تبلیغ کوچکی بکنم رویای عزیز که اگر کاربران درباره همین گفتگوهای ما نظری داشتن میتونن پیامشون رو به صورت صوتی به شناسه ما در تلگرام یعنی فرداگرام بفرستند.
سپاسگزارم از هومن عسکری. اما در دهمین روز مسابقات آسیایی جاکارتا به سراغ مهدی رستم‌پور بریم که امروز احتمالاً خبرهای طلایی زیادی برای ما داره. مهدی، از وزنه‌برداری شروع کنیم، چه خبرهای تازه؟
درود رویا، همچنین شنوندگان محترم. در وزنه برداری اتفاقات خیلی خوبی برای وزنه برداری ایران رخ داد و یه پایان تلخ هم داشت که خدافظی قهرمان جهان و المپیک بهداد سلیمی بود و با بوسیدن وزنه و درآوردن کفش‌های وزنه برداری رسما از دنیای قهرمانی خدافظی کرد. و تو صحبتاش هم گفتیم این تصمیم احساسی نیست، باید جا رو به جوان‌ترها بدم. البته 28 سال بیشتر نداره، ولی تاکید کرد به خاطر مصدومیت زانوهاش بهتره که دیگه کنارگیری کنه. واقعا تمام افتخارات ممکنن بهداد به دست آورد. برای سومین دوره متوالی قهرمان بازی‌های آسیایی شد. سعید علی‌حسینی هم از ایران دوم شد. تا طلا و نقره در این وزن در شب آخر رقابت‌های وزنه برداری نصیب ایران بشه.
بعدی از کاراته چه خبر؟ اونجا هم گویا مدال‌آوری کردیم.
رقابت‌های کاراته هم به پایان رسید برای ایران و دو طلا، سه نقره، سه برنز دستاورد کلی کاراته ایران بود که مهمترین مدال و سجاد گنجزاده به دست آورد، طلا گرفت. و امروز در روز پایانی کاراته بهمن عسکری هم طلا گرفت که دو طلایی ایران بودن. پگاه زنگنه هم در یک بازگشت فوق‌العاده بعد از مصدومیت شدیدی که دوچار شده بود و حتی سه سال از کاراته دور بود، تونست دست به کار بزرگی بزنه پگاه و بدون از دست دادن امتیاز سوم شد، در حالی که استحقاق کسب مدال طلا رو هم داشت. زبیح‌الله پورشب کاپیتان تیم ملی کاراته هم روی سکوی سوم ایستاد و به مدال برنز رسید.
مهدی، فرصت کوتاهی داری، میتونی برای ما بگی که چند روز دیگه از این مسابقات باقی هست و کاروان ورزشی ایران کی قراره که به تهران برگرده؟
هر رشته‌ای که مسابقاتش به پایان میرسه بلافاصله برمیگرده ایران. و جالب رویا، در جدول رده‌بندی مدال‌ها ایران 16 تا طلا داره، ولی ناگهان اندونزی که 10 تا طلا داشت شد 20 تا طلا. علتش هم اینه که رشته بومی پنچاک سیلات رو در مسابقات به عنوان مدال رسمی محاسبه کردن. امروز اندونزی در این رشته 8 مدال طلا گرفت و دیگه خیلی سخته که کاروان ورزش ایران بتونه در این روزهای پایانی بازی‌ها بتونه فاصله 16 تا طلا تا 20 تا طلا رو جبران کنه و به اندونزی برسه. ایران الان در رتبه 5مه، اندونزی 4مه.
سپاسگزارم از مهدی رستم‌پور، همچنان در روزهای آینده پیگیر نتایج مسابقات آسیایی جاکارتا خواهیم بود. اما فرصت کوتاهی داریم تا سری بزنیم به وبسایت رادیو فردا. وبسایتی که خبر اولش روند 4 روزه طرح شکایت ایران از آمریکا است که از امروز در دادگاه لاهه آغاز شده. حتما خبر دارید که چند وقتی هستش که در وبسایت رادیو فردا ما صفحه تحت عنوان خبرخان رادیو فردا داریم که میتونید خبرهای ایران و جهان رو در اینجا لحظه به لحظه دنبال کنید. همین الان که من دارم سایت رو میبینم، جدیدترین خبر خبرخان رادیو فردا این هستش که رئیس پلیس تهران میگوید جرایمی مانند دزدی، کیف قاپی و مانند اینها در پایتخت افزایش پیدا کرده است. حسین رحیمی رئیس پلیس تهران به خبرگزاری مهر گفته افزایش این جرایم در ماه‌های اخیر رخ داده و در ارتباط با مسائل مختلف اجتماعی و اقتصادی. البته اون جزئیات بیشتری رو بیان نکرده، آمار نداده و هیچ توضیحی هم در مورد مسائل مختلف اجتماعی و اقتصادی به زعم او نداده. خب به پایان برنامه نیمروزی رادیو فردا رسیدیم. ساعت 14:29.45 است. ادامه میدیم برنامه های رادیو فردا رو با موسیقی رادیو فردا. همراه ما بمونید تا ساعت 15 که بار دیگر با مجله خبری با شما خواهیم بود.